موافق باشی من دیگه مدرسه نرم.
آه، ولی تو باید درس بخونی.
تو خونه درس میخونم. من میخوام تو بهم درس بدی اتیکاس.
ولی من نمیتونم بهت درس بدم. من باید خرج زندگیمونه در بیارم. از طرف دیگه اگه تو رو تو خونه نگه دارم منو میندازن زندان.
خب پس من چی کار کنم؟ بعدا هم برم مدرسه.
قبل از خواب از دسر میوهی که کالپورینا درست کرده بخور و فردا برو مدرسه. مطمئنم که حالت خوب میشه.
من حالم خوبه، چیزیم نیست.
حدس میزدم. پس حالا بگو چته.
خیلی بد جنسی اتیکاس، نمیشه بهت دروغ گفت.
خب پس همیشه راستشو بگو.
امروز تو مدرسه تنبیه شدم. معلممون گفت که تو بلد نیستی به من درس بدی. اون خودش نمیتونه حتی یه شپشو بکشه. اگه چاکوچولو دخالت نکرده بود باب ایبر بهش حمله میکرد. اون وقت زورش به من میرسه.
تو یه دختر قوی هستی اسکات، اما باید یه موضوع کوچولو رو یاد بگیری. اینجوری میتونی با همه آدم ها کنار بیایی و دیگه باشون درگیر نشی.
چه موضوعی؟
تو باید سعی کنی همه چیز رو از دیدی دیگران هم ببینی.
منظوری چیه؟
منظورم اینه که باید خودتو بذاری به جای مردم و هر مسئله رو همونجوری که اونا حس میکنن تو هم حس کنی. درسته که امروز برات روز خوبی نبوده، اما عوضش خیلی چیزا یاد گرفتی و البته یه چیزایی هم به معلمتون یاد دادی.
حرفت درسته. ولی من هنوز دلم نمیخواد برم مدرسه. ببین اتیکاس، بابی بلن هر سال فقط روز اول میاد مدرسه و اینجوری بازرس تعلیمات اجباری هم دیگه هیچ کاریش نداره.
این فکر رو از سرت بیرون کن اسکات. گاهی وقتا بهتره که قانونم یه کمی انعطاف نشون بده، اما درباره تو انعطاف ناپذیره. تو باید حتما درس بخونی.
چرا وقتی اون درس نمیخونه من باید درس بخونم برم مدرسه؟
چون تو با اون فرق داری. امسال که برای خرید کریسمس میرم حومیه شهر، میتونی با من بیای و ببین خانواده ایبل چجوری زندگی میکنن. برای اونا اصلا سواد اهمیتی نداره، اما برای تو مهمه. تو باید بری مدرسه.
اگه فردا نخوام برم مدرسه مجبورم میکنی؟
اوف، بذار این بحث رو اینطوری تموم کنیم که تو خانم اسکات فینچ آدمی هستی مثل همه و مجبوری از قانون اطاعت کنی. اگر پسر خانواده ایبر قانون مدرسه رو رعایت نمی کنه، به خاطر اینه که پدرش هم قانون جامعه رو رعایت نمی کنه و خارج از فصل شکار تیراندازی میکنه.
اما اتیکاس، این کار خیلی بدیه. اینجا شکار خارج از فصل مثل یه جنایته.
درسته، اما آقای ایبر عوض بشو نیست. حالا فهمیدی که نباید خودتو با اون مقایسه کنی؟
آره، ولی اگه مدرسه برم دیگه نمیتونیم با هم کتاب بخونیم.
علت اصلی ناراحتیت همینه؟ میتونی مصالحه یعنی چی؟
یعنی ندید گرفتن قانون؟
نه، این یک توافقه به معنی گذشت متقابل. یعنی اگه تو لزوم مدرسه رفتن رو قبول کنی، ما هم مثل هر شب برنامه کتاب خوندن رو ادامه میدیم. قبوله؟
بله پدر، مصالحه کردیم. دستتو بیاد.
نه 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 نه، همینطوری قبوله. در ضمن تو مدرسه راجع به اینجور چیزا اصلا حرف نزن. باشه.
برای چی؟
برای اینکه ممکنه مسئولان مدرسه از این چیزا خوششون نیاد.
باشه اتیکاس.
خب دیگه وقت خوابه.
شب بخیر اتیکاس. این دفعه هم تو بردی. فردا میرم.
خوشحالم که بردم.
کالپورینا کجاست؟
کالپورینا رفته خرت و پرت بخره.
آدامس از کجا آوردی؟
اون دوتا درخت بلوطی که جلوی خونه رادلیه و ریشاش وسط کوچه است، از اونجا.
خب
امروز که داشتم برمیگشتم دیدم رو تنه یکی از درخت ها یه چیزی برق میزن و رفتم جلو و دیدم تو سوراخ درخت دوتا آدم سه.
چپ کن بیرون، سود باش.
چرا اینجوری میکنی جی؟
سود باش، برو دهنه تو بشور.
آدم سه سالم بود جی، الان یه ساعت دارم میجامش.
تو نمیدونی نباید به اون درخت دست بزنی، ممکنه کشته بشی.
ولی تو که خودت یه بار به دیوار خونشون دست زدی.
اون فرق داشت، پاشو برو دهنه تو بشور.
نمیخوام، مزه آدم سه میره.
من که فکر میکنم داری دروغ میگی، آدم سه رو یه جای کش رفتی.
بیا بریم جاشو بهت نشون بدم.
حوصله ندارم.
میترسی؟
حواستو جمع کن اسکات، کتک میخوای؟
خب پس چرا نمیای جاشو بهت نشون بدم؟
خیلی خب باشه، بریم.
بریم. یا یه زدتون تر بیا.
خیلی خوب، میدونم کجاست.
خب بودو اینم همینجا بود، تو این سوراخه.
خب دستتو نکن اون تو.
ولی آدمسا همینجا بود، این تو.
سب کن ببینم، یه چیز دیگم اونجا هست.
وایسا، من قدم نمیرسه.
سب کن اینا هاشش.
وای خدای من، یه جعبه.
اسکات، شاید مال کسیه.
بازش کن، بازش کن.
دو تا سکه؟ خب یعنی چی؟
ببینم، ببینم. وای این مال سال 1900.
شاید اینجا مخفیگاه کسی باشه.
غیر ما هیچ بچی دیگه از اینجا رد نمیشه.
خب پس حالا این سکه ها رو چی کار کنی؟
اتیکاس گفته هر چیزی رو که پیدا میکنی تا وقتی صاحبش پیدا نشده میتونی پیش خودت نگه داری. من فکر کنم اینا شانس میاره.
شاید نفرین شده باشه.
چیزی که نفرین شده باشه روش عکس سرخپوست نداره.
یه صدایی نیمه
بهتر زودتر فرار کنه. خدا
تو هم دیدی؟
خدای من، یه نفر، یه نفر داشت به حرفا خوش میده.
آره آره بودو.
ناوگروه 86 نیروی دریایی ارتش که از روز 27 اردیبهشت ماه پس از طی 65 هزار کیلومتر دریانوردی به دور کره زمین و عبور از اقیانوس‌های هند، آرام و اطلس وارد آب‌های سرزمینی کشورمان شده، در محدوده آب‌های بندر عباس، در آب‌های خلیج فارس مورد استقبال جنگنده‌های نیروی هوایی ارتش و انبوهی از شناورهای ایرانی قرار گرفت. صبح امروز آیین استقبال رسمی از ناوگروه 86 نیروی دریایی ارتش ملقب به ناوگروه 360 متشکل از ناوشکن تمام ایرانی دنا و ناوبندر مکران اعزامی به دور دنیا با حضور مقامات عالی رتبه لشکری و کشوری، خانواده های دریانوردان و وابستگان نظامی کشورهای دوست و همسایه آغاز شد.
ناوبندر مکران است. ناو پشتیبان ناوشکن دنا در ناوگروه 86 نیروی دریایی ارتش. این قهرمانان با عبور از طوفان‌های اقیانوس آرام و اطلس، عملاً پنجمین کشوری شدند که نیروی دریاییش چنین توانایی دارد.
این آب‌ها متعلق به همه مردم جهان و هر کسی که این توانمندی رو داشته باشه میتونه حضور پیدا بکنه.
حالا این ناوگروه به مبدع لقمان پیشش برمیگرده.
همرازم با تو همراه یاران، میروید نامت از بوی باران. ای سرزمین روشنای خانه شادی، ای مشرق نورانی آواز آزادی. کوها کبیر آسمان را آشیان دادی، ای آبی دریا که با این همزادی. نورت امید است، ماه و مرشید است، یادت جاوید است در دل و جان، در دل و جان، در دل و جان.
حضرت آیت الله خامنه ای فرمانده کل قوا در پیامی از موفقیت بزرگ ناوگروه 86 نیروی دریایی ارتش در دریانوردی به دور کره زمین تجلیل کردند. متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. به دلاور مردان ناوگروه 86 نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران دریانوردی بزرگ و موفقیت آمیزشان را تبریک میگوییم. عزیزان، به خانه خوش آمدید. موفق باشید. سید علی خامنه ای.
من از جنگل، تو از دریا، من از کوه، بخوان با من، بخوان ایران بشکو، بخوان از وحدت مردان ایران، ز ایمان جوان مردان ایران.
رادیو نمایش و زورق خیال.
زورق خیال. درنگی بر داستانهای ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. جان ورکمن. اثر هانس یواخیم دومینیک. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت پنجم.
همان لحظه که جان روی صندلی مقابل سلطان روزنامه‌نگاری آقای بنت می نشست، وی با نگاه نافذ و کاونده خود را برانداز می کرد و حتما تأثیری که آن جوان در او کرد مساعد بود. جان چهرش باز شد، همچنان که دفتر حاوی اطلاعات مربوط به زندگی اشخاصی را ورق می زد که روابطی نزدیک یا دور با روزنامه‌اش داشتند، آغاز سخن کرد و پرسید:
شما با مادرتون زندگی می کنید؟
جان جواب داد: بله آقا. آقای بنت ادامه داد:
آنجوری که من مطلع شدم مادرتون مزاج علیلی داره، قادر نیست معاش خودش رو تأمین کنه و در نتیجه تحت تکفل شماست.
درسته.
پدرت هم 4 سال پیش فوت کرده، آدم فعالی نبوده و گویا هنرمند آناتومیک یا پیکر نگار بوده. درسته؟
جان همه این حرفا را تصدیق کرد، ضمن این که متعجب بود و در دل با خود می گفت آقای بنت این اطلاعات را از کجا به دست آورده است. سلطان روزنامه‌نگاری پس از سکوتی کوتاه گفت:
من گمان می کنم که در شما جنم آدم بزرگتری وجود داره و مسلماً با این طور آدم هست که من می خوام سر و کار داشته باشم. اگه مایل باشید پیش من کار کنید، حاضرم کاری رو که مورد علاقتون باشه به شما بدم. به چه کاری بیشتر علاقه دارین؟
به کار ماشین‌آلات. آقای بنت گفت:
بسیار خوب. آینده دنیام بر پایه ماشینیزم استوار میشه. حالا نظر شما ماشین خاصیه؟
جان با چشمان درخشان از شوق گفت:
بله آقا، من همیشه مجذوب اون ماشین عظیمی بودم که از اون تصویرهای رنگی میاد بیرون.
ماشین چاپ سرنگ؟
به نظرم همونه. آره، من اسمشو که نمیدونم، فقط دیدم.
آقای بنت گفت:
بسیار خوب.
و شماره تلفنی را که به تالار ماشین های چاپ وصل می شد گرفت و دستور داد:
بگید مکانیسیان ماشین های چاپ رنگی بیاد پیش من.
سپس دوباره رو به جان برگردانید و به او گفت:
لابد دوست بسیار صمیمی چارلی بکرز بودید که اینطور براش غم خاری کردید. بله؟
جان جواب داد: ما با هم رفیق بودیم. کاری که من برای اون کردم رفیقای دیگه‌مون هم برای من می‌کردن، یا لااقل من اینجوری فکر می‌کنم.
ولی من تصور نمی‌کردم که بچه‌های روزنامه فروش اینجوری باشن.
جان با تعجب پرسید: چرا؟ ما مسئولیت‌های همدیگه رو نسبت به همدیگه خوب می‌دونیم. از این گذشته اصلا شما چجوری میتونید چیزی که بین بچه های روزنامه فروش وجود داره رو کامل بفهمین؟ معلومه که نمیدونین، نه؟
منظورتون چیه آقا؟
مگه شما
میتونید بفهمید که بین بچه‌های فقیر که روزنامه میفروشن چه خبره؟ شما این همه ثروت و دارایی و اینا دارین؟ این خندتون چه معنی میده؟ یعنی میدونید یا چه میدونم، یه چیز میخندید انگار قبلا مثل ما یه بچه روزنامه فروش بودید.
من شغل دیگه ای داشتم پسر.
در این دم در باز شد و سر مکانیسیان ماشینالات چاپ رنگی وارد شد. بی در همان جلوی در ایستاد و سلامی با فروتنی کرد. آقای بنت به او گفت:
یا نزدیکتر آقای جانسون، دلم میخواد شما این جوان رو تحت تعلیمات خودتون بگیرین. مخصوصا سفارششو به شما میکنم که به دقت بهش برسین. چشم آقا، دیگه حرفی ندارم، میتونید تشریف ببرید.
وقتی سر مکانیسیان از اتاق بیرون رفت، آقای بنت از روی صندلی خود برخاست تا به جان بفهماند که گفتگو به پایان رسیده. گفت:
فردا صبح خودتون رو به مدیر ماشینالات معرفی کنید و طرز رفتارتون همیشه طوری باشه که تا امروز داشتید. من شما رو زیر نظر میگیرم.
جان که کلاه کاسکتش را به دست داشت، در حالی که رنگش سرخ سرخ شده بود، از جا برخاست و به لحنی فروتنانه اما محکم گفت: اگه جسارت نباشه میخوام سوال دیگه ای ازتون بکنم. ممکنه لطفاً بهم بگین که حقوقم در هفته چقدر خواهد بود؟ نیم لبخندی بر لبان آقای بنت نقش بست و در جواب گفت:
معلومه که حق داری چنین سوالی بکنی. چند لحظه صبر کن.
تلفن را برداشت و پس از گفتگوی کوتاهی گوشی را گذاشت و گفت:
تو شروع ماجرا هفته‌ای 2 دلار. اگه از کارت راضی بودم ظرف چند ماه اینو میرسونم به 16 دلار.
جان سری تکان داد و در جواب گفت: از پیشنهاد تو متشکرم، ولی... آقای بنت که متعجب شده بود حرف او را قطع کرد و گفت:
ولی؟ یعنی نمیخوای شغلی رو که بهت پیشنهاد دادم بپذیری؟ تو که میگفتی این بزرگترین آرزویه که داری.
جان جواب داد: بله، در واقع این بالاترین آرزوی منه، ولی من حق ندارم تو زندگی فقط دنبال برآورده کردن آرزوی خودم باشم. من باید خرج مادرم هم بدم. حالا برای آرزوی خودم وقت زیاده.
چند لحظه سکوت برقرار شد. به جز تیک تاک منظم ساعت دیواری و غرغر گنگ و خفه ماشین های عظیمی که زیر زمین کار می کردند، صدایی به گوش نمی رسید.
آقای بنت سر بر سینه خم کرده بود و با چشمان رویایی خود به نقش و نگار قالی می نگریست. سر بلند کرد. خیره در چهره جان وارکمن نگریست و پرسید:
از کار روزنامه فروشی چقدر آیدت میشه؟
هفته 12 تا 15.
آیا بنت تکرار کرد: 12 تا 15 دلار؟ این دستمزدیه که من به بهترین کارگرای خودم میدم.
جان حالتی از تعجب به خود گرفت، ولی چون درک کرد که آقای بنت انتظار جوابی از او دارد، گفت: خب من راستشو بخواین خوب کار میکنم. منظورم اینه که من اگه روزنامه بعد میفروختم خب انقدر آیدم نمیشد. در واقع دارم کالای خوبی به مردم میدم. روزنامه شما خوب آقای بنت. شاید اگه من یه روزنامه دیگه میدادم در خونه ها انقدر نبود در آمدم. سلطان روزنامه نگاری لبخندی از خرسندی بر لب آورد و پس از چند لحظه فکر گفت:
من حاضرم در مورد شخص تو یک استثناء قائل بشم، چون معتقدم خدمات تو ممکنه به حال من هم مفید واقع بشه. و همین دلیل حاضرم معادل اون چه که تا الان به دست می آوردی رو به دستمزد بدم. چطوره؟
جان بار دیگر سر تکان داد و گفت: نه آقا، من قبول نمی کنم.
آقای بنت با ناخرسندی ابرو در هم کشید.
او اصلا عادت نداشت به اینکه با نظراتش مخالفت کند و این برای نخستین بار بود که میدید کسی در برابر ارادش اینطور ایستادگی نشان میدهد. چهرش حالتی خشن به خود گرفت، ولی جان که در برابر این مرد نیرومند پاک ترسش ریخته بود باز گفت: من نمیتونم پیشنهاد شما رو قبول کنم آقا. توی این مجموعه شما من باید از ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر یه بند کار کنم. به این ترتیب نه مجال رفتن به مدرسه پیدا میکنم، من میتونم به مادرم برسم. اونجا وضعیتم از نظر زمانی خیلی بهتره. منظورم تو کار روزنامه فروشیه. آقای بنت جواب داد:
معلومه خیلی اهل حسابی. با این وضعیت امیدواری که در آینده چی بشیم؟
یکی مثل شما آقا. آن حالت خشونت از چهره آقای بنت محو شد و گفت:
تو حق داری که اعتماد به نفس داشته باشی و جوابات همه موضوع رو ثابت میکنم. من به آینده تو علاقه‌مندم، میخوام پیشنهاد دیگه ای بهت بدم. تو این دو سالی که هنوز باید به مدرسه بری میتونی تو ساعات فراغت به تالار ماشین خانه اداری روزنامه من بیای تا سر از کار ماشینا در بیاری، چطوره؟
جان گفت: آقا شما با این تصمیمتون بزرگترین آرزوی منو برآورده کردین. من اینقدر علاقه‌مندم درباره ماشینای شما مطالعه کنم و به مکانیزم کارشون پی ببرم که حد و حساب نداره. من اصلا باید این کارو یاد بگیرم، چون میخوام یه روز برای خودم کسی بشم. عالیه، من این پیشنهادو قبول میکنم. آقای بنت گفت:
خیلی خوب، من به تو کارتی میدم که با ارائه اون اجازه خواهی داشت از هر جای مؤسسه من که دلت بخواد بازدید کنی، و اگه باز تقاضای دیگه ای داشتی کافیه به منشی من مراجعه کنی و وقت ملاقات بخوای. اون وقت من موقعی رو که میتونم به دیدنم بیای و با من حرف بزنی تعیین میکنم. فعلا خداحافظ جوان. سلام منو به مادرت برسون و از قول من بهش بگو در عشق و محبت تو به او بزرگترین ثروتی که انسان میتونه داشته باشه نهفته است.
آقای بنت یکی از کارت ویزیت‌های خود را برداشت و با خط درشت چند سطری روی آن نوشت. پس کارت را به جوان داد و دست او را فشرد. پس از آن زنگ زد و منشی خود را خواست و به پسرک گفت که به دنبال منشی برود. وقتی جان وارکمن به کوچه درآمد، نخستین کاری که کرد نوشته روی کارت ویزیت را خواند. نوشته به شرح زیر بود:
و همه کارمندان خود دستور می‌دهم هر گونه اطلاعاتی را که مورد علاقه و خواست حامل این کارت یعنی جان وارکمن باشد بی‌دریغ در اختیارش بگذارند. او حتی می‌تواند در صورت تمایل روی ماشین‌ها کار هم بکند.
جوانک با حالی متفکر به راه خود ادامه داد. به رفیقش چارلی بکرز میاندیشید که مرگ او سبب شده بود این کارت به دستش بیاید و همینطور به آخرین آرزوی آن طفلک معصوم که دلش میخواست روزی میلیونر بشود. و این خود او یعنی جان ورکمن بود که میراث آن رفیق مرحوم را میبرد و راهی را که او هیچ وقت نمیتوانست برود دنبال میکرد. راهی که به دست یافتن به قدرت در این جهان میانجامید.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
رادیو نمایش FM 107.5 دهم.